أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در این ایام که این اتفاق بسیار ناگوار، یعنی شهادت مرحوم سردار سلیمانی، اتفاق افتاده، خوب است که یک چند کلمه در این مورد صحبت بکنیم، با توجه به اینکه یک مسئله است که جنبه حقوق بشری هم پیدا می کند که موضوع بحث ماست، و بعد منتقل بشیم به دنباله مباحثی که در جلسات گذشته داشتیم. عرض میکنم که این کاری که آمریکا صورت داد، با صرف نظر از جهات دینی، اگر فقط و فقط بخواهیم از حیث حقوقی این کار را مورد بررسی قرار بدهیم، چند اشکال واضح بر این کار وارد است. یک اشکال کاملا آشکار و روشن این است که این اقدام، که یک اقدام نظامی بسیار خصمانه بوده، در خاک کشور ثالث صورت گرفته، در حالی که مطابق موازین بین المللی هیچ کشوری بدون اجازه کشور میزبان حق ندارد در اونجا اقدام نظامی انجام بدهد. سلام علیکم و رحمت الله. بنابراین اولین ایراد واضح این است که این اقدام خصمانه در خاک کشور ثالث اتفاق افتاده، و در واقع به معنای نقض آشکار حاکمیت یک کشور ثالث است. یکی از اساسی ترین موازین در حقوق بین الملل احترام کشورها به حاکمیت همدیگر است. معلومه که این احترام که نقض بشه، دنیا وارد جنگ می شود. بنابراین این قاعده، یعنی اصل احترام به حاکمیت کشورهای دیگر، جزو مبنایی ترین قوانین حاکم در حقوق بین الملل است. و در این اقدام اخیر به صورت خیلی واضح و آشکار این حاکمیت، که حاکمیت کشور عراق باشد، نقض شد. دومین ایرادی که از نظر حقوق بین الملل بسیار واضحه این است که این نقض حاکمیت علیه خود عراق صورت گرفت. یعنی یه موقعی نقض حاکمیت صورت میگیره فقط علیه یک کشور دیگر، یا علیه یک شخصی که تابع کشور دیگر است، اما یک صورت دیگرشان است که نقض حاکمیت علیه منافع و مصالح خود همان کشور صورت میگیرد. در اینجا اینطور بود. آقای شهید ابو مهدی المهندس، ایشان از نیروهای رسمی نظامی عراق محسوب می شد. بنابراین این اقدام، ایراد بزرگ دومش این بود که علیه یک نیروی نظامی رسمی عراقی که در رده های بالای فرماندهی قرار داشت، چنین نقضی صورت گرفت. ایراد سومی که در این عمل وجود داشت این بود که آمریکا بدون آن که بخواهد موضوع را از نظر بین المللی مورد بررسی قرار بدهد، صرفاً بر اساس دیدگاه خودش، مبنی بر این که آقای سردار سلیمانی و هیئت همراهش جزو کسانی هستند که علیه منافع آمریکا اقدام می کنند، وارد عمل شد و اونها را به شهادت رساند. اگر قرار باشد هر کشوری بر طبق آنچه که خودش تشخیص می‌دهد اقدام به چنین کاری بکند، معناش واضح است، به هم ریختن نظم عمومی دنیاست. دیگر هیچ نظمی برای برقرار کردن یک رابطه مسالمت آمیز بین کشورهای دنیا باقی نخواهد ماند، چون هر کشوری خودش تصمیم بگیرد، قضاوت هم بکند و اون قضاوت را به مرحله اجرا هم بگذارد بدون این که به یک مرجع بین المللی بخواهد مراجعه بکند. این از واضحاته که تمام نظم عمومی دنیا را به هم میزند. بنابراین این هم ایراد سومی است که در سلام علیکم و رحمت الله، ایراد سومی است که در این اقدام به صورت واضح و آشکار دیده میشود. ایراد چهارمی که در این اقدام دیده میشود این است که در این کار به صراحت اعلام شد که با دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا بوده. بعدها توی برخی از عرصه‌های تحلیل‌ها نوشته شد، مثلا امروز من دیدم که در یک تحلیلی برخی از خود آمریکایی‌ها گفته بودند که شورای امنیتی که با ترامپ کار می‌کند گزینه‌های مختلفی را برای ترامپ ارائه داده و با ابراز تعجبی که نویسنده این تحلیل ارائه داده بود، ترامپ از میان این گزینه‌های مختلف رفته به سراغ به شهادت رساندن سردار سلیمانی. خب اون نقض چهارمی که در اینجا صورت گرفته این است: آمریکایی‌ها نه تنها این مسئله را به عنوان یک اشتباه قلمداد نمی‌کنند، نه تنها سکوت نمی کنن و سعی در مخفی نگاه داشتن واقعیت قضیه نمی کنن که چگونه این تصمیم اتخاذ شده، بلکه به صراحت ابراز می کنن که بر اساس دستور مستقیم ترامپ این کار انجام شده. معنای این کار دیگر یک فقط ترور شخصیت برجسته نظامی نیست، بلکه معنای این کار اعلان جنگ است. معنای این کار اعلان جنگ است. در صورتی فقط در حد یک ترور میشد این را ارزیابی کرد که آمریکا یا در صدد معذرت خواهی برمی‌آمد یا لااقل سکوت میکرد در این مورد. اما الان هیچ کدام از این دو تا کار اتفاق نیفتاده. پس این فی الواقع به معنای اعلان جنگ به کشور است. و نقض پنجمی که در این زمینه اتفاق افتاد این است که اون چیزی که این روزها تعبیر میکنن ازش به تروریسم دولتی، یعنی یک دولت اقدام بکند به ترور یک شخصیت، این همان چیزی است که تحت عنوان تروریسم دولتی ازش نام برده میشود. این هم پنجمین نقض آشکاری است که صورت گرفته. نقض ششمی که صورت گرفته این است که تمام موازین اخلاقی زیر پا گذاشته شده. موازین اخلاقی به عنوان مبانی ارزش‌های حقوق بین الملل مورد توجه قرار می‌گیره. مثلا یکی از این موازین اخلاقی پایبندی به عهد و پیمان، یکی از این موازین اخلاقی احترام گذاشتن به اون شخصیت‌هایی است که در تأمین مصالح عمومی ملت‌ها دخیل بودند. خب چه شخصیتی را از مرحوم شهید سردار سلیمانی آدم بارزتر می‌تواند بیابد که در ایجاد یک امنیت در منطقه خاورمیانه کمال تأثیر را داشته؟ نه فقط در منطقه خاورمیانه، بلکه امنیت برای اروپایی ها. مگر داعش حمله نکرد به چند تا کشور اروپایی؟ در چند کشور اروپایی مگر اقدامات تروریستی انجام نداد؟ خب این کار را چه کسی توانست ساماندهی بکند که پرونده داعش را ببندد؟ مگر خود آمریکایی ها ابوبکر بغدادی را وقتی که ادعا کردن کشتن با شادمانی و با افتخار و به عنوان یک پیروزی بزرگ ازش نام نبردن؟ خیلی خوب، چه شخصیتی در این میان توانست بیشترین مبارزه را با داعش داشته باشه؟ پس نقض ششم نقض موازین و مبانی بنیادین اخلاق انسانی است که در همه معاهدات بین المللی به عنوان یک مبنا مورد توجه قرار می گیرد. اخلاق وقتی که به عنوان مبنا مورد توجه قرار بگیره دیگه صرفا در حد مسائل اخلاقی که از باب توصیه باشد مطرح نمیشه، بلکه جنبه الزام آور پیدا میکنه. خب پس به این ترتیب حداقل 6 نقض آشکار در این کار صورت گرفته و بدون تردید باید حتما یک عمل مقابله به مثلی و پاسخ مناسبی در برابر این عمل انجام بشود، چون اگر این پاسخ مناسب نباشد قطعا آمریکا به این مقدار متوقف نخواهد شد، قطعا به این مقدار متوقف نخواهد شد. او دارد ارزیابی میکند عکس العمل ایران را، همونطور که در برابر عراق به این مقدار متوقف نشد. من داشتم خبرها را امروز صبح میدیدم، دیدم آقای نخست وزیر عراق گفته که ما چند بار تا کنون به آمریکا هشدار داده ایم که از نقض حاکمیت عراق پرهیز بکنه. خب اگر ما هم بخواهیم صرفاً به این هشدارها اکتفا بکنیم وضعیتی شبیه عراق پیدا میکنیم، ای هشدار بدیم اونها هم این هشدارها را نادیده بگیرن، نه تنها نادیده بگیرن بلکه اقدامات جسارت آمیز بیشتری را انجام بدن، چنان که ترامپ وارد کشور میشه هیچ ارزشی برای مسئولین اون کشور قائل نمی شود، نه اجازه می گیرد نه اونها را به حساب می آورد، مانند اینکه وارد قسمتی از خاک ایالات متحده شده، وارد میشه بدون اجازه، خارج میشه بدون اجازه، از اونها مطالبه میکند که شما باید به ملاقات من بیایید. این همون برخورد منفعلانه است که عراق در برابر آمریکا در پیش گرفته و اکنون کارش به اینجا رسیده، صرفا میتواند یک هشداری را بدهد، اونم بعد از آن که ببیند اوضاع به گونه ایست که امکان هشدار دادن وجود داره. و الا تو اون روز اول شما شاهد بودید عراق هیچ گونه ابرازی نکرد، هیچ گونه هشداری نداد، هیچ گونه ابراز عرصبت مخالفتی با این اقدام آمریکا که چندین ساعت بر فراز بغداد نیروهاش پرواز میکردن نشان نداد. بنابراین بدون تردید فقط و فقط اگر ما بر اساس موازین بین المللی بخواهیم به قضیه نگاه بکنیم چندین نقض آشکار صورت گرفته و ترامپ را باید بر اساس این ابراز صریحی که خودشان مطرح میکنن که به دستور او این اتفاق افتاده به عنوان یک جنایتکار بین المللی محسوب کرد و به این عنوان علیه مجامع بین المللی شکایت کرد و او را مورد محاکمه قرار داد. منتها واقعیت این است که دنیا بر مدار قدرت میچرخد، حقوق توجیه کننده قدرت است، موازین حقوقی تا جایی کاربرد دارد که منافاتی با قدرت قدرتمندان پیدا نکند. اونها کسانی هستند که برای آن که قدرت خودشان را به صورت خام، یعنی به صورت خیلی آشکار و زور مدارانه اعمال نکنند، این موازین حقوقی را طراحی کردند، تدوین کردند. بلا واقعیت این است در ورای این موازین حقوقی آنچه که جریان پیدا می کند قدرت است. فکر بکنید اگر یک کشور دیگری، کافیست آدم فقط به این جنبه قضیه نگاه بکند، اگر کشور دیگری همین اقدام را انجام داده بود، یک کشور دیگر، هر کشوری که میخواد باشه، حتی روسیه که الان بزرگترین قدرت در برابر آمریکا محسوب میشه، روسیه میامد این کار را میکرد، عراق این کار را میکرد، ایران، انگلستان، هر کشور دیگری می آمد این کار را میکرد، اونم نسبت به خود آمریکا این کار را انجام میداد. میگفت ما چنین تصمیمی گرفتیم بر اساس تحلیلی که داشتیم که این مقامات میخواهند منافع ما را در منطقه مورد آسیب جدی قرار بدن، به همین دلیل ما وارد شدیم و به این صورت فلان مقام نظامی آمریکایی را کشتیم. خب فکر بکنید اگر چنین اتفاقی می افتاد آمریکا چه عکس العملی نشان می داد؟ آیا وقتی که ابراز می شد، اعلام می شد که رئیس جمهور اون کشور خودش دستور چنین کاری را داده است، به عنوان یک جنایتکار بین المللی شناخته نمی شد؟ همین الان شما ملاحظه می فرمایید که نیروهای نظامی ایران را دارن به عنوان تروریست معرفی می کنن. یعنی یک اقدام خیلی عجیب. مگر آدم می توانه نیروی نظامی یک کشور را تروریست بنامد؟ اما اونها دارن این کار را می کنن. مقامات مختلف مملکتی ما را دارن به عنوان افرادی که در لیست سیاه قرار دارن معرفی می کنن. یعنی خودشان تحلیل می کنن، تصمیم می گیرن و به مرحله اجرا می گذارن. گویا اصلا دنیا هیچ گونه مرجع بین المللی برای رسیدگی به این مسائل نداره. این غیر از آن است که اون قدرتی که تا چندین سال پیش سعی میکرد با شکل‌های ظاهر الصلاحی تحت و عناوین حقوقی اعمال خودش را بپوشاند، الان دارد به صورت خیلی آشکار عمل میکند، چون برای خودش در نقطه مقابل خودش نفس کشی نمییابد. آیا غیر از اینه؟ این مصداق بارز طغیانگریست، یه طغیانگری که به ضرر تمام دنیا تمام میشود. اگر قرار باشد یه قدرت بتواند این کار را بکند، آیا جز این است که نتیجهش وارد کردن دنیا در یک نزاع بین المللی است که به ضرر تمام مردم دنیا تمام میشه؟ غیر از اینه؟ بنابراین یک خطر بسیار جدی الان کل دنیا را دارد تهدید میکند و اون طغیانگری کشوری است مانند آمریکا. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، وضوح معلوم است که فقط در مورد یک شخص جریان پیدا نمیکنه، ممکن است در بر مورد یک دولت جریان پیدا بکنه، چنان که الان همینطوره. طغیان لازمه احساس بی‌نیازی است. این احساس بی‌نیازی که برای آمریکایی‌ها، برای دولت آمریکا پیدا شده، منجر به این طغیانگری شده. بنابراین من می‌خوام اینطور مطرح بکنم، با صرف نظر از تمامی موازین دینی، اگر فقط ما به عنوان یک حقوقدان بخواهیم به قضیه نگاه بکنیم، خطری که در این زمینه وجود داره بعد از بیان اون موارد ششگانه نقض آشکار حقوق بین الملل، خطری است که متوجه کل دنیاست. بنابراین یک خیزش عمومی جهانی باید علیه این طغیانگری آمریکا صورت بگیرد، و الا این خطر روز به روز گسترده تر خواهد شد و به شکل‌های مختلفی آمریکا سعی خواهد کرد که کشورهای دیگر را تحت سلطه خودش قرار بدهد. بسیار خوب، امیدواریم که انشالله خداوند ظالمین را به ظالمین مشغول بکند و مؤمنین و مسلمین را از این میان سالمن و خانمن از چنین محالکی نجات بدهد. و اما برگردیم به ادامه بحثی که داشتیم در مورد مسئله کرامت انسانی. عرض میکنم که بعد از آن که دیدیم خداوند متعال دو جور کرامت را برای انسان بیان کرده، یک کرامت اعطایی که به بنی آدم داده شده است و یک کرامت اکتسابی که بر اساس تقوا انسان میتواند آن را تحصیل کند و به دست بیاورد، و همینطور دیدیم که در روایات ما بر اساس صفات الهی یک استنتاجات تشریعی صورت گرفته. الان میخواهیم ببینیم که ما با توجه به این قاعده کرامت چه نتایج فقهی می توانیم به دست بیاوریم. خب پس بحث امروز بحث مهمی است، دقیقاً مورد عنایت دوستان باید قرار بگیره.
تکوین انسان که توسط خداوند انجام شده به عنوان یکی از مقاصد شریعت و ارزش‌های بنیادین اسلامی باید مورد توجه باشد. بر چه اساس؟ بر این اساس که اولا خداوند می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، ولقد کرمنا بنی آدم الاخر آیه، و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا. و هم بر این اساس که برترین ارزش‌های اخلاقی همان ارزش‌هایی است که خداوند در افعال خود آنها را رعایت کرده است. با توجه به این که خداوند متعال واجب الوجود است و حکیم مطلق است و مصالح را بهتر از هر کس دیگری تشخیص می‌دهد، وقتی یک سلسله ارزش‌های را معیار اعمال خود، عمل کردن خود قرار داده باشد، معلوم می شود که اون ارزش ها برترین ارزش هاست. پس بر طبق یک استدلال عقلی باید برترین ارزش ها را همواره در افعال الهی جستجو کرد بدون این که نیازی به نقل داشته باشیم. دلیلش هم همین است که خداوند حکیم مطلق است، خداوند قادر مطلق است و عالم مطلق، بنابراین هم مصالح و ارزش‌ها را به دقت و به درستی می‌تواند تشخیص بدهد، هم از به مرحله اجرا گذاشتن اونها هیچ گونه عجزی ندارد، هیچ گونه بخلی ندارد. پس برترین ارزش‌ها از نظر عقلی همون ارزش‌هایی است که خداوند معیار و مبنای عملکرد خود قرار داده. علاوه بر این در روایات ما هم دستور به تمسک به این ارزش‌ها داده شده. مثلا در روایتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم، حضرت می‌فرماید تخلقوا به اخلاق الله، به اخلاق الهی تخلق بجویید. در روایت دیگری هست که وقتی پیامبر اکرم یکی از مسلمانان را فرستاد برای تبلیغ معارف دین به نقطه دیگر از جزیره العرب، به او اینجور دستور داد، فرمود خودهم به اخلاق الله و احملهم علیها. فرمود بر اساس اخلاق الهی با آنان رفتار کن، خودهم به اخلاق الله، بر اساس اخلاق الهی با آنان رفتار کن، و احملهم علیها، و آنان را تشویق کن، وادار کن به همین اخلاق الهی، به تأسی و پایبندی به این اخلاق الهی. این دو تا روایت البته ضعف سندی دارن، ولی به دلیل موافقت با این نکته عقلی ضعف سندی اونها مضر نیست. علاوه بر این دلیل عقلی یک، این روایت دو،
علاوه بر این می توانیم به اون روایاتی که در جلسه گذشته استناد کردیم به اونها استدلال بکنیم، مبنی بر لزوم تخلق به اخلاق الهی در موارد خاص. ببینید این تخلق به اخلاق الله جناب گوهستانی یه قاعده عام را بیان میکنه، بفرماید به هر کدام از اخلاق، به همه اخلاق الهی متخلق بشه. یا اون تعبیر دیگر پیامبر که فرمود خذهم به اخلاق الله و احملهم علیها، بازم یه مورد یه قاعده عام. اما آنچه که ما در جلسه گذشته عرض کردیم موارد خاص بود. گفتیم مثلا از پیامبر روایت داریم که حضرت می‌فرماد ان الله نظیف یحب النظافه، خداوند پاکیزه است، پاکیزگی را دوست دارد. بعد حضرت مترتب می‌کند بر این مطلب جناب احمدی نتیجه تشریعی را چی می‌فرماید؟ می‌فرماد فنظفوا افنیتکم، یعنی پشت در خانه‌های خود را تمیز نگاه دارید. دقت می‌کنید آقای آزادی؟ فنظفوا افنیتکم یعنی پیامبر از یک خلق الهی که محبوب دانستن نظافت است. خداوند هم خودش پاکیزه است و هم پاکیزگی را دوست دارد. ان الله نظیف یک، یحب النظافه دو. بر اساس این نتیجه تشریعی پیامبر مترتب می‌کند، بفرماید فنظفوا افنیتکم، پس در خانه‌های خود را تمیز نگاه دارید. ان الله محسن، خداوند نیکوکار است. از پیامبر اکرم است این روایت. بلا فاصله به دنبالش نتیجه تشریعی مترتب میکند، میفرماد فاحسنوا، شما هم نیکوکار باشید. خب از این موارد ما میتوانیم الغای خصوصیت بکنیم، پس دلائل را عنایت بکنیم. یه دلیل استدلال عقلیه، دلیل دوم تمسک به روایاتی است که مضمون عام می‌دارند. دلیل سوم تمسک به روایاتی است که مضمون خاص دارند، لکن بر اساس الغای خصوصیت ما به اون روایات تمسک می‌کنیم. یعنی وقتی روایات رو بررسی می‌کنیم هیچ گونه خصوصیتی در آن روایات ملاحظه نمی‌کنیم. یه جا می‌فرماید خداوند محسن است، پس نیکوکار باشید. یه جا می‌فرماید خداوند نظیف است، پس شما هم اهل نظافت باشید. یه جا دیگه می‌فرماید خداوند ستیر است، پرده پوش است. نتیجه ای را که پیامبر مترتب می‌کند نتیجه زیبایی است. یعنی کوچکترین مصداق را حضرت بیان می‌کنه تا ما مصداق‌های بزرگتر را به طریق اولویت خودمان تشخیص بدیم. ان الله حیی ستیر یحب الحیاء و ستر، خداوند اهل حیاست، اهل پرده پوشی است، حیا و پرده پوشی را دوست دارد. فاذا اغتسل احدکم فلیستتر، پس هرگاهی که از شما میخواهد غسل کند خود را از چشم دیگران پوشیده نگاه دارد. چقدر زیباست یه مثال خیلی کوچک. وقتی این مصادیق متعدد را که در مورد صفات الهی و لزوم تخلق به اخلاق الهی وارد شده بررسی میکنیم، میبینیم که خصوصیتی در اینها دیده نمیشود، لذا الغاء خصوصیت میکنیم. خیلی بر اساس این سه دلیل ما تخلق به اخلاق الهی را به عنوان یکی از ارزش‌های دینی میتوانیم معرفی کنیم. خب اینجا شما سوال باید بفرمایید ثم ماذا؟ بعد از اینکه به عنوان یکی از ارزش‌های دینی لزوم تخلق و اخلاق الهی را نتیجه گیری کردیم، چه اثر فقهی برش مترتب می‌شود؟ عرض می‌کنم در پاسخ این سوال که ما اینجا در مورد تکریم انسان به عنوان یکی از این اخلاقیاتی که از خلقهای الهی سخن میگفته. خب بعد از این که بر اساس این دلایل سگانه لزوم تخلق و اخلاق الهی را استنباط کردیم، یک، و یکی از اخلاق الهی نیز تکریم انسان میباشد، دو، به وضوح به این نتیجه میرسیم که پس تکریم انسان را باید یکی از همان ارزش‌های بنیادین یا اصیل دینی بشماریم. خب نتیجه فقهی چیه؟ نتیجه فقهی چند چیز است. یک، اولین نتیجه فقهی که بر این بیان مترتب می شود ببینید چه نتیجه مهمی است. اولین نتیجه فقهی که بر این بیان مترتب میشه آن است که تکریم انسان به عنوان یکی از امور حسبیه دانسته می شود. یکی از امور حسبیه. تعریف امور حسبیه چیه آقا؟ سه تا عنصر در تعریف امور حسبیه وجود دارد. بفرمایید. عنصر اول، خداوند متعال
راضی
به ترک و تعطیل آنها نیست. عنصر دوم، متولی قهری، قهری مشخصی ندارد. پاره‌ای از امور هستند که پاره‌ای از امور حسی هستند که متولی قهری دارند، مثل پدر که متولی قهری امور فرزنده. خداوند راضی نیست یک فرزند، یک بچه صغیر به حال خودش در جامعه رها بشود. متولی قهری براش مشخص کرده. متولی قهری یعنی بر اساس رضایت اون خود مولا علیه این متولی تعیین نمیشه. چه مولا علیه راضی باشه چه راضی نباشه، این متولی متولی هست. متولی قهری یک بچه صغیر پدرش، اگر پدر نداشته باشه پدر بزرگش، پدر بزرگ نداشته باشه قیمی داشته باشد اون قیم متولی شه. خب بنابراین پاره از امور حسبیه هست که متولی قهری دارد. امور حسبیه‌ای که اولا عنصر اولش این است که خداوند متعال راضی به ترک و تعطیلش نیست، و ثانیا متولی قهری مشخصی ندارد، و ثالثا انجام آنها متوقف بر ترافق یعنی اقامه دعوا و رفتن به نزد قاضی نیست. این سه عنصر امور حسبیه را تشکیل میده. این سه عنصر را ما در مسئله تکریم انسان میتوانیم ببینیم. خداوند متعال راضی به ترک و تعطیل تکریم انسان نیست. از کجا این مطلب را دریافت کنیم؟ چگونه پی میبریم که خدا راضی نیست که تکریم انسان تعطیل بشود؟ اینم یک سوال مهم فقهیه. سوال مهم، چگونه میتوان احراز کرد که خداوند راضی به ترک و تعطیل تکریم انسان نیست؟ چگونه میتوان این مطلب را احراز کرد؟ جوابش این است: با استقراء روایاتی که در این زمینه وارد شد و همینطور تدبر در آیات قرآن. ما آیات فراوانی داریم که مبتنی بر تکریم انسانه. مثلا خداوند متعال می‌فرماید کتب ربکم علی نفسه الرحمه. آیا رحمت ورزیدن یک نوع تکریم تلقی نمی‌شود؟ قطعاً چرا؟ یعنی بر اساس فهم عرف رحمت ورزیدن خداوند نسبت به انسان یک جور تکریمه. این که خدا در تمامی سوره های قرآن به استثنای سوره براءت که اصلا بسم الله ندارد خود را با وصف رحمان و رحیم نام برده است، در حالی که می توانست از اوصاف دیگر خود استفاده بکند، این نشان دهنده آن است که محور تعامل خداوند با انسان بر اساس وصف رحمت است. یعنی همون کتب ربکم علا نفسه الرحمه را تقویت می کند. این تکرار 113 باره الرحمن رحیم در ابتدای سوره. همینطور مراجعه میکنیم به روایات، وقتی میبینیم که در روایات متعدد که یه موقعی بعضی از اونها رو قرائت کردیم، فراوان است این روایات، یکی دوتا نیست، روایاتی که میفرماید الخلق عیال الله و احب الخلق الالله من نفع عیال الله، من نفع عیال الله و ادخل على اهل بیتن سرورا. این را عنایت بکنید که این نتیجه رو بشنوید بعد. خب پس من دارم عرض میکنم تکریم انسان به عنوان یکی از امور حسی است. از کجا فهمیدیم که خداوند راضی به ترک و تعدیلش نیست؟ از این مواردی که عرض شد. نتیجه دیگری که اینجا مترتب میشه اینه، ممکنه بفرمایید خب حالا به عنوان امور حسی است عملا چه نتیجه فقهی گرفته میشود؟ عملا نتیجه که گرفته میشود این است، این ارزش یعنی تکریم انسان به عنوان یکی از مقاصد دولت اسلامی در وضع سیاست های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی محور قرار میگیرد. خیلی نکته مهمیه. ببینید دولت اسلامی باید سیاست گذاری بکنه، در سیاست گذاری باید یک ارزش‌هایی را به عنوان اون ارزش‌هایی که این سیاست‌ها در راستای تحقق اون ارزش‌هاست دنبال کنه. شما ملاحظه می‌فرمایید مثلا دولت میگه ما می‌خوایم ازدواج را در میان جوانان توسعه بدیم، ترویج بکنیم. ازدواج که ارزش میگه ما میخواییم سواد را، علم را در میان جوانان، در میان مردم ترویج بکنیم، یعنی علم آموزی که از ارزش هاست. خب سوال، شما از کجا ازدواج را به عنوان یک ارزش توانستید اثبات بکنید، احراز بکنید؟ از کجا توانستید علم آموزی را به عنوان یک ارزش اثبات بکنید؟ بفرمایید از چه طریق؟ از طریق مراجعه به متون دینی، منابع دینی. مثلا آقای احمدی، ما در روایت داریم ما بنی فی الاسلام بنا اون احب الی الله من التزویج. هیچ بنایی در اسلام بنا نهاده نشده است که محبوب تر از تزویج باشد. میگم خب روایت به این وضوح، وقتی تزویج را دارد به عنوان یک مقصد، یک ارزش معرفی میکنن، یعنی دولت اسلامی شما که میخوایی سیاست گذاری بکنی یکی از اهدافت چی باشه؟ ترویج مسئله ازدواج در میان جوانان باشه، یا مسئله تأمین اقتصادی مردم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید من در کوفه طوری من مزاحم شما نشم، من در کوفه کاری کردم که افرادی که در پایین ترین رتبه اجتماعی بودند دسترسی به آب گوارا، یک، نان گندم، دو، و همینطور بفرمایید مسکن داشتند. خیلی حرفا. امیرالمومنین علیه السلام اوائل انقلاب کمونیستای شعار میدادن، بسیاری از حزب الله یا فکر میکردن این شعار کمونیستیه، میگفتن نان مسکن آزادی. نان مسکن آزادی یک شعار دینی است. امیرالمومنین علیه السلام دارد در این روایت بیان میکند، میفرماید ان بله ادناهم منزلتن. یک بار فکر میکنم در این جلسات بیان کردیم روایت را، ابتدا میفرماد ما اصبح احد
بالکوفته الا ناعمن، هیچ کس در کوفه زندگی نمی کند الا ناعمن، مگر اینکه برخوردار از یک رفاه نسبی است، برخوردار از نعمت است. ما اصبح احد بالکوفته الا ناعمن. بعد اضافه می کند ان ادناهم منزله، پایین ترین شخص از نظر منزلت اجتماعی، ان ادناهم منزله لا یاکل البر، نان و گندم می‌خورد. این در زمانی است که خود امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید من هیچگاه نان و گندم نخوردم و سه روز پشت سر هم از نان جو سیر نشد. خیلی حرف ان ادناهم منزله لا یاکل البر و یجلس فی الظل، مسکن دارد، سایبان، سرپناه دارد، و یشرب من ماء الفرات، و آب گوارا می نوشد. آب گوارا تو اون زمان عراق، ما وقتی که آمدیم قم سال 64 برای تحصیل، آب گوارا تو قم پیدا نمی شد. به قول یه بنده خدایی می گفت که مردم قم همه دبه در می آرن. چطور؟ گفت که موقعی که آب شیره میاد همه دبه میارن بیرون، که دبه در میوردن که آب بخرش برای آب شیره. خب عرض میکنم که پس از چه طریقی ما میتوانیم پی ببریم به این که یکی از اون ارزش هایی که دولت باید مورد توجه خودش قرار بدهد و بر اساس آن سیاست های خود را تدوین بکند چیست؟ جوابش این است با مراجعه به منابع دینی، متون دینی. وقتی میبینیم امیرالمومنین تأمین اقتصادی مردم را یکی از اون ارزش ها میشمارد، پس دیگه برای ما تردیدی باقی نمیماند که یکی از سیاست هایی که دولت اسلامی باید اتخاذ بکند همین است. پس به این ترتیب دولت اسلامی در راستای تکریم انسان باید سیاست گذاری بکند. چگونه؟ این را فردا انشاءالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.